ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرشد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گزارش مدیر کل آژانس را درباره فعالیت‌های احتمالاً نظامی هسته‌ای ایران بررسی می‌کند. دولت عراق خواستار خروج کامل نیروهای نظامی ترکیه از شمال این کشور شد. و یک فرمانده پلیس میگوید 40,000 خودرو در ارتباط با بدحجابی و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم توقیف شدند. جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش مدیرکل آژانس درباره ایران امروز در وین آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می‌رود شورای حکام در این جلسه سرانجام پرونده تحقیقات 12 ساله درباره فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران را بر اساس گزارش مدیرکل آژانس ببندد. بر اساس گزارش یوکی آمانو، مدیرکل آژانس که در اوایل ماه میلادی جاری ارائه شد، قویاً چنین پیداست که ایران تا سال 2003 فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای داشته است، اما از آن تاریخ به بعد آثاری مبنی بر فعالیت نظامی هسته ایران مشاهده نشده است. در همین باره همکارم هانا کاویانی که به وین سفر کرده به مکان تشکیل جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی از طریق خط تلفن در این برنامه با ما خواهد بود. هانا، جلسه بعد از ظهر شورای حکام شروع شده، روند کار الان چگونه است در این نشست؟
بله مهداد، از صبح امروز که این جلسه آغاز شده همه کشورهای عضو شورای حکام، 35 عضو شورای حکام، یک به یک رویکرد کشور خودشون رو در بیانیه‌هایی اعلام میکنن، درباره اون اظهار نظر میکنن و در جلسه بعد از ظهر هم این کار ادامه پیدا کرده و میکنه. به نظر میاد که همچنان تا حدود یک ساعت دیگه این جلسه ادامه داشته باشه و اون وقت هست که یا رأی گیری میکنند. 35 عضو باید نصف به علاوه یک کشورها رأی بدن به قطعنامه‌ای که پیشنهاد شده بود از 35 به علاوه یک، یا اینکه با یک اجماع کلی بدون رأی گیری کار رو خاتمه میدن و این قطعنامه رو تصویب میکنند. این روندی است که ما شاهد بودیم و بعد از اون شاهد اظهار نظرهایی خواهیم بود. کنفرانس های خبری مدیر کل آژانس یا نماینده ایران در آژانس بین‌المللی برگزار خواهند کرد.
به رغم این که خیلی ها فکر میکنن که شاید برحال با نگاه خیلی خوشبینانه نگاه میکنن به این موضوع، اما واقعا این پرونده یک تحقیقات 12 ساله رو پشت سر داشته و که فعالیت های احتمالا نظامی ایران یا مشکوک ایران رو به اینکه نظامی باشه رو مورد بررسی قرار خواهد داد. اینها همه بر اساس گزارشی که آمانو قرار حالا به یک جای برسه. این گزارش آقای آمانو چه نکته های مهمی داره اگر ممکنه خیلی کوتاه بگی؟
بله مهداد، این گزارش که حدوداً 2 هفته پیش در اختیار شورای حکام قرار گرفته، اشاره‌ای می‌کنه مبنی بر برخی فعالیت‌هایی که ایران پیش از سال 2003 میلادی انجام داده بوده برای تحقیقات در زمینه نظامی کردن برنامه هسته‌ایش یا حداقل به دست آوردن علم در این زمینه و برخی خریدهایی که کرده بوده. اینها رو به صورت سازمانیافته تا پیش از سال 2003 انجام میداده. پس از سال 2003 این اقدامات بسیار پراکنده شده بنابر این گزارش و پس از سال 2009 6 سال پیش نشانه ای رو آژانس پیدا نکرده مبنی بر اینکه این فعالیت ها ادامه داشته. به هر حال ما میدونیم که ایران بارها گفته بوده که ماهیت برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیزه و نمیخواد اون رو نظامی بکنه. اما اون چه که مشخص اینه که همچنان برخی نقاط که نکاتی که از اون به عنوان نکات خاکستری این گزارش یاد میشه، اون جاهایی که آژانس نتونسته پاسخهایی رو که به دنبالش بوده رو پیدا کنه، هم در این گزارش مطرح هست. مطمئنا اون هم در تصمیم گیری شورای حکام تاثیرگذار هست. البته که اظهار نظرهایی که در این روزها شده مبنی بر این بوده که حتی اگر این نقاط خاکستری هم وجود داره در این گزارش، به نظر میاد که شورا رأی به این قطعنامه پیشنهادی گروه 5 علاوه 1 بده.
حالا فرض بر این باشه که قطعنامه تصویب بشه، اساسا روند اجرایی توافق ایران و 5 علاوه 1 به چه صورتی در خواهد آمد اگر این قطعنامه به نفع بسته شدن این پرونده 12 ساله رقم بخوره امروز؟
درسته، این نکته خیلی مهمی از این جهت که امروز اهمیتش به این بوده که اگر این قطعنامه تصویب بشه و رأی به بسته شدن پرونده پی ام دی داده بشه، این به معنای این خواهد بود که ایران اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود حالا اجازه پیدا میکنه که اقداماتی رو که باید برای اجرای شدن توافق باید انجام میداد انجام بده، مثل ایجاد تغییراتی در راکتور آب سنگین عراق یا انتقال اورانیوم غنی شدهش به خارج از کشور. این اقدامات رو اونطوری که ایران میگه میتونه تا یک ماه آینده حدوداً انجام بده و روز اجرایی شدن توافق آقای عراقچی امروز صحبت کرده و گفته که این اتفاق میتونه حدوداً تا 3 هفته دیگه اعلام بشه که روز اجرایی شدن توافق کی خواهد بود. اجرایی شدن توافق هم به این معنیه که ایران اقداماتی رو که باید انجام میداده آژانسون رو تایید میکنه و طرف مقابل هم در ازاش اقدام به رفع تحریم های بین المللی میکنه.
خانا کاویانی خبرنگار نظامی رادیو فردا به وین محل تشکیل جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ما بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دولت عراق روز سه‌شنبه خواستار خروج کامل نیروهای نظامی ترکیه از شمال این کشور شد و گفت که خروج بخشی از این نیروها کافی نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه اعلام کرد که دولت عراق موضع محکم خود مبنی بر لزوم ضرورت خروج نیروهای ترکیه از این کشور را تکرار کرد و خواستار احترام گذاشتن آنکارا به تمامیت ارضی عراق شد. پیشتر مقام‌های ترکیه روز دوشنبه از خروج بخشی از نیروها و تجهیزات نظامی این کشور از پایگاهی در شمال عراق خبر داده بودند. ترکیه حدود یک ماه قبل صدها نیروی نظامی و واحدهای تانک را در اردوگاهی نظامی در شمال عراق مستقر کرد. آنکارا هدف از این اقدام را آموزش نیروهای کرد برای بازپسگیری شهر موسل و نیز حفاظت از جان مربیان نظامی‌اش دانسته بود. شهر موسل تحت کنترل گروه حکومت اسلامی است. رئیس پلیس راهور تهران بزرگ روز سه‌شنبه گفت که 40,000 خودرو در ارتباط با آنچه برخورد قاطع پلیس با مظاهر علنی فساد از جمله بدحجابی و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم نامید توقیف شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیمور حسینی گفته است که این تعداد خودرو در 8 ماه گذشته توقیف شده و پرونده صاحبانشان به قوه قضاییه ارسال شده است. نیروی انتظامی حدود 1 ماه پیش هشدار داد که خودروی زنانی که به گفته این نیرو بدحجابند توقیف خواهد شد. به رغم پافشاری ایران برای تحویل گرفتن سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 تا پایان سال جاری میلادی، اجرای این قرارداد به درازا خواهد کشید. یک مقام ارشد روسیه دریافت پیش پرداخت قرارداد جدید از ایران را تایید کرد اما گفت تحویل S-300 در طول سال 2016 ادامه می‌یابد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر کوژن، مشاور رئیس جمهور روسیه، در همکاری های فنی نظامی که اخیراً از آغاز روند تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران خبر داده بود، اعلام کرد که روسیه تحویل این سامانه ها را در سال آتی میلادی پی می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری روسی سپوتنیک وی تشریح کرد ایران به تعهدات خود برای پیش پرداخت این سامانه ها عمل کرده و ما نیز به تعهدات خود در تحویل به موقع این سامانه ها اقدام خواهیم کرد. و افزود این تحویل زمان می برد و احتمالاً در طول سال 2016 ادامه می یابد. ایران پیشتر بارها اعلام کرده بود که S-300 را تا پایان سال جاری میلادی تحویل خواهد گرفت. ویتالی کاستیوکوف، کارشناس مسائل بین الملل در موسکو، بر این باور است که این بار موانع سیاسی برای عدم تحویل S-300 به ایران وجود ندارد.
مشخصا عدم اجرای قرارداد پیشین در روابط روسیه و ایران مشکلاتی به وجود آورد. ایران از اینکه به روشنی خود را ورق بازی روسیه با غرب یافت دلخور شد و پس از اینکه به دادگاه بین المللی شکایت کرد، بدبینی مقامات روس را برانگیخت. اما اکنون ایران و روسیه در سوریه همپیمان نظامی شدند و طبیعی است که برای احیای اعتماد متقابل اختلافها بر سر S-300 باید رفع می شد. به نظر می رسد این بار طرفین به اجرای تعهدات خود پایبند و مصممند که همکاری نظامیشان به طور اساسی متحول شود.
ماجرای تحویل S-300 به ایران نزدیک به 10 سال است که ادامه دارد. نخستین قرارداد میان دو کشور که بر اساس آن ایران قرار بود 5 سامانه S-300 PMU-1 از روسیه دریافت کند، 5 سال پیش فسخ شد که باعث شکایت ایران به دادگاه بین المللی و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت از روسیه شد. ظاهرا ایران این شکایت را پس گرفته و دو کشور ماه گذشته قرارداد جدید امضا کردند که جزئیات آن رسما منتشر نشده. اما روزنامه روسیه کمرسانت به نقل از منابع خود گزارش داد که طبق این قرارداد روسیه موظف است 4 سامانه S-300 PMU-2 به مبلغ حدود 1 میلیارد دلار به ایران تحویل دهد و تاریخ احتمالی تحویل نیمه دوم سال 2017 است. همچنین در این گزارش آمده که این سامانه ها قرار بود به سوریه تحویل داده شود، اما پس از برهم زدن این معامله تحت فشار اسرائیل، روسیه اکنون مصمم است آنها را به ایران تحویل دهد که البته درخواست های ویژه ایران در این سیستم ها لحاظ خواهد شد. روسلان پوخوف، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید برای ایران دریافت این سامانه ها بیشتر ارزش سیاسی دارد تا نظامی.
Иран также страна, которая претендует на региональный статус. И, соответственно, для
Иран در صدد است موقعیت خود را در منطقه ارتقا بخشد. بیشک داشتن S-300 امتیاز است، اما ارزش این تسلیحات و نگرانی ها از تحویل آن بزرگ نمایی شده. طراحی این سلاح به 10 سال پیش باز می‌گردد و هرچند داشتن آن حملات هوایی احتمالی اسرائیل علیه ایران را با مشکل روبرو خواهد کرد، اما حریف تسلیحات آمریکایی نیست. کافی است آمریکا ناو حامل F-22، F-35 و یا بمب افکن رادارگریز B-2 در خلیج فارس مستقر کند.
اخیراً روسیه و ایران از گسترش بی‌سابقه همکاری‌های فنی نظامی دو جانبه خبر دادند. از جمله ایران نسبت به خرید تانک T-90 از روسیه ابراز تمایل کرده و روسیه به شدت به دنبال آن است که ایران مشتری اصلی کارخانه سوخو عام از جنگنده و هواپیمای مسافربری شود. بر اساس برجام، تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تا 5 سال دیگر پا بر جا خواهد بود. اما روسیه اخیراً نسبت به لغو این تحریم‌ها پیش از موعد ابراز امیدواری کرد. آنه رایسکای رادیو فردا.
فرصتی است که سری بزنیم به شما شنوندگان رادیو فردا و پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو رو با هم دیگه بشنویم.
با پیشرفت علم تردیدی نیست که امروز آگاهی و سطح دانش یک دانش آموز از کسانی که هزار سال قبل مدعی رهبری جوامع بودن بیشتره. امروز علم ثابت میکنه که چیزی به نام مغز زنانه و مردانه وجود نداره و هر دو از توانایی‌های لازم برخوردارن. بنابراین پافشاری برای این که زن ضعیف است، عقلش نمیرسه، جز عقب موندگی هیچی دیگر ثابت نمیکنه. زمان اون رسیده که دست از افکار پوشیده گذشته برداریم و به کاروان عقل و اندیشه و علم بپیوندیم. امروزه خانم مرکل کشور 80 میلیونی رو اداره میکنه و به عنوان قوی ترین و مقتدر ترین و انسان ترین زن جهان معرفی شده.
حدود 20 کشور اسلامی داریم، هیچ کدام درست زندگی نمی کنند. حقوق بشر رعایت نمی کنند. خیلی ممنون از همدان.
پیامی داشتم برای آقای خامنه ای. سلف ایشان یعنی آقای خمینی فرموده بودند میزان رأی ملت است. میخوام ببینم با کدام رأی ایشان انتخاب شدند که دستورهای غیرقانونی همچون حبس آقای موسوی و کروبی، اعدامها، شکنجه، قطع دست و پا میدهند. ایشان کدام رأی را در پیش ملت دارند؟ رفراندوم بگذارید ببینید آیا یک نفر هم ایشان را قبول دارد.
با یک خبر به این بخش خبری پایان خواهم داد. مذاکرات صلح میان طرف‌های درگیر در یمن امروز سه‌شنبه تحت نظارت سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد فوزی، سخنگوی این سازمان گفت که هدف از مذاکرات برقرار شدن آتش‌بس دائمی و همه جانبه در یمن است. بر اساس این گزارش، سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که در جستجوی تضمین کمک رسانی به صدها هزار تن از مردم آسیب دیده از جنگ، بازگشت صلح و انتقال قانونمند قدرت سیاسی در یمن خواهد بود. 18:15 دقیقه به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسم پر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.